بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان این بود که در روایات شیعه و همچنین فتاوای علمای شیعه بحث این که آیا مخالفین مسئله امامت از فرق اسلامی که اصل امامت خاصه امامت امیر المؤمنین علیه السلام و سایر ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین را اونطوری که شیعه معتقد هست اونها معتقد نیستن، حالا آیا نسبت به اونها حکم اسلام مترتب می شود یا حکم کفر؟ خب اقوالی از علمای شیعه نقل کردیم تا اینجا، نتیجه این شد که از نظر احکام ظاهری، احکام دنیوی اسلام، ظاهری اسلام، همه کسانی که اقرار به شهادتین می کنند و معتقد به ما جاء به النبی هم هستند، یعنی این را اظهار می کنند، شهادت می دهند، اینا مسلم شناخته می شوند، مسلمانند، ولذا احکام مربوط به احکام اسلامی مربوط به این دنیا برشون متعتب می شود، مثل بقیه در حقیقت مسلمانان یا مثلا شیعیان فرق نمی کنند. این مطلب را در روایات به صورت روشن ملاحظه کردید که ائمه طاهرین علیهم السلام مثل حضرت امام صادق و حضرت امام باقر علیهم السلام تصریح کردن، سوال ازشون شده و اون بزرگواران هم تفکیک کردن ما بین اسلام که همان اقرار به شهادتین است و در کنار اون هم انجام به فرایض اسلامی، فرمودن که اگر چنین شد حقن دم، یعنی حقنت این افراد دماء هم و مسئله توارث و تناقض و اینها برش متعتب میشه. در بین علمای شیعه هم از قدما شروع کردیم، اقوالی نقل کردیم تا به صاحب شرایع رسیدیم، عبارت ایشان خیلی گویا بود، و بعد به صاحب جواهر که رسیدیم ایشان خیلی مفصل‌تر و این بحث را روشن‌تر بیان کرده بودن. کلامی هم از صاحب عروه در جلسه قبل آخر نقل کردیم و ادامه این بحث را با کلام مرحوم حکیم در مستمسک عروه ادامه می دهیم. ایشان در جلد اول صفحه 394 و 395 فرمودند کسانی که به نجاست غیر شیعه حکم کردن احیانا استدلال کردن و استدلال آنها درست نیست. یکی از استدلال های آنها این است که گفتند قدمای شیعه، یعنی استدلال کردن به کلمات قدمای شیعه مثل ابن نوبخت صاحب کتاب الیاقوت که ایشان گفته است، یعنی ابن نوبخت گفته است کسانی که نص بر امیر المومنین سلام الله علیه را انکار کرده اند عند جمهور اصحابنا، اینا دافع النص کفرتون عند جمهور اصحابنا، این اکثر اصحاب به بیان، به این بیان اینا رو تکفیر کردن. و بعد گفته از من اصحابنا من یفسقهم، بعضی هم گفتن که اونا فاسقن، عبارت خاجر هم خوندیم همین بود خاطرتون هست. ایشان میفرماید این استدلال درست نیست، یعنی استدلال به قول این ابن نوبخت که قدمای شیعه جمهور اینجور گفتن، این استدلال درست نیست. چرا؟ زیرا اذ الکفر المدعا علیه الاجماع، حالا یا جمهور مشهور یا اجماع، فی کلام الحلی، مقصود از حلی ابن ادریس و غیرهی، کفری که ادعا شده است بر آن اجماع در کلام ابن ادریس حلی و غیر ایشان، ان کان المراد منه ما یقابل الاسلام، اگر مقصود از آن کفر معنی مقابل اسلام یعنی همون اقرار به شهادتین باشد، فهو معلوم الانتفاع، یعنی معلوم است که این مقصود نیست، یعنی جمهور اصحاب ما که شیعه باشن مقصودشون از کفر غیر شیعه این معنا نیست که در مقابل اسلام باشد. چرا؟ فإن المعروف بین اصحابنا اسلام المخالفین، این معروف است بین اصحاب ما یعنی شیعه، علمای شیعه، که مخالفین در امامت مسلمند. پس بنابراین مراد از اون کفر مقابل اسلام نمیتونه باشه در عبارت قدمای علمای شیعه. و این کان المراد بهی ما یقابل الایمان، اگر بگویید نه مراد از کفر در کلمات قدمای شیعه مقابل ایمان است، همون تصدیق قلبی، اگر این باشه لم یجد فی اثبات النجاسه، این مفید فایده نیست در این حکم به نجاست. چرا؟ لأن الکافر الذی انعقد الاجماع و دلت الادله علی نجاسته ما کان بالمعنی الاول، یعنی مقابل اسلام، اونی که ادله اجماع هست که بر نجاستش و ادله هم دلالت می کند بر نجاستش، کافر به معنای مقابل اسلام است، نه کفر یا کافره به معنای مقابل ایمان. این دلیل اولشون که می فهمد این که استدلال کردن به این سخن ابن نوبخت و دیگران که قدمای ما مثلا جمهور شیعه قبلا در صدر اول اینها را کافر می دونستن، این حرف درست نیست، چون کفر در مقابل اسلام نیست. توجه فرمودید، این راجع به حرف اولش. حالا یک نکته من در پرانتز عرض بکنم، این مطلبی را که از کتاب یاقوت ابن نوبخت نقل کردند در این کتابی که فعلا چاپ شده نیست، یعنی الان کتاب الیاقوت چاپ شده، قبلا با شرح علامه حلی انوار الملکوت چاپ شده بود، متن خود کتاب الیاقوت هم 3-4 سال قبل از این چاپ شده. اینا من چه جور بوده، این چه نسخه‌ای بوده، از کجا نقل کردن، بنده نمیدانم. به هر حال کتاب الیاقوتی که الان وجود دارد چنین مطلبی درش نیست. من دیگه چند بار هی نگاه کردم، فهرست را دیدم، خودش را مواردی که مظن نشد دیدم که این چیزی وجود نداره، با نسخه دیگری بوده، من اطلاعی ندارم. اینم جهت اطلاع عرض میکنم که کتاب الیاقوتی که مطبوع است به ایدیناست چنین مطلبی درش نیامده که ایشان گفته باشد که جمهور اصحاب ما چنین حرفی دارن. توجه فرمودید، رجوع. خب بعد مرحوم حکیم میفرماید دلیل دومشون چیست؟ اینایی که حکم کردن، گفته دلیل نصوص و روایاته، که مثلا در روایات گاهی در بعض روایات تعبیر شده است به این که من انکرنا کافر، من عرفنا مؤمن و من انکرنا کافر. گفتن خیلی خوب، در روایات گفته شده است منکر امامت کافر است، کافر هم که حکمش مثلا نجاست است، بنابراین حکم بر نجاست کردن. می فرماید و اما نصوص فلذی یظهر منها، اونی که از نصوص استفاده می شود، انها فی مقام اثبات الکفر للمخالفین بالمعنی المقابل للایمان، نصوص و روایات کفر در مقابل ایمان را میگوید، نه کفر در مقابل اسلام را. و یشهد لذالک النصوص الکثیره الشارحه لحقیقت الاسلام، شاهد بر این مطلب روایاتی است که اسلام را تعریف کرده در مقابل ایمان. خب دیگه اینا را قبلا خوندیم خدمتتون، مثل روایت موثقه سماعه و صحیح عمران ابن اعین و روایت سفیان بن سمیت یا سمیت و اینا نه که خوندی روایت همین هست دیگه، تصریح داره که فرق گذاشته از بین مسلمان و اسلام و ایمان. خب بعد که اینا رو ایشون نقل می‌فرماید به سیره ائمه علیهم السلام و سیره متشرعه و شیعه در صدر اول استشهاد می‌کند. خاطرتون هست در کلام سال جواهر هم بود که سیره خود ائمه طاهرین و مخالطت یعنی آمیزش و معاشرتشون با آنها حتی با رؤسای مذاهب غیر شیعی، مرحوم حکیم هم همین را استدلال میکنه، میفهمد که خب در روایات ما هم آمده است که اون چه از دست آنها گرفته میشود از سوب آنها استفاده میشود، حتی اونایی که مایه است و احتمال اینکه دیگه اینا دست بهش بخوره حتما نجیس میشه اگر همشهد که حکم نجاست باشه، اینا هم اصلا مایعات جامدات مثل روغن و مثلا امثال اینها، روغن، شیر، پنیر، شیره انگور، نمیدونم امثال اینها، پوست، گوشت، همه اینها را فرمودن که سوق مستمین است و حکم به طهارت آن و حلیت آن میشود. حکم به طهارت به خصوص حلیت و طهارت اینا کاشفت این است که احکام اسلام مترتب است. نهایتا یک جمله بسیار روشنی داره و بل جمله فالقرائن الداخلیه والخارجیه قاضیتون به کون المراد من الکفر فی النصوص السابقه. قرائن همه گواه هست که مراد از کفر در اون روایات مالا یکون موضوعا للنجاسه و ظاهر، اینم باز جالبه، و ظاهر انه هو المراد من الکفر کلمات اصحابنا. دقیق فرمودید روایات روشن است این کفر در مقابل اسلام نیست، ظاهری در مقابل ایمان امر باطنیه، و اونی هم که در روایات اصحاب آمده میفهمد مقصودشون همین بوده که در بحث‌های گذشته هم روشن شد که این فرمایششون درسته. کلام مرحوم صاحب شرایع رو خوندیم که همینجور معنا کرده بودم، خاطرتون از عرض کردیم به قرینه این که سید مرتضی شیخ و طایفه امثال اینها اینا رو در کتاب‌های کلامی آوردن در بحث مباحث امامت در کلام، و اونجا هم نوعا ناظر به احکام اخروی هست نه ناظر به احکام دنیوی. این هم قرینه گفتیم که مراد اون علمای ما مسئله کفر در مقابل اسلام نبوده، ایمان بود. این هم فرمایش مرحوم حکیم عزیزش را عرض کردم، مستمسک جلد 1 394-95. مرحوم آیت الله خویی هم در تنقیح عروه که بحثای ایشون بوده از پردمود شده است همینجورا مطلب را دیگه ادامه دادن. البته خب با یه تحقیق زیبایی ایمان را تعریف کردن، اسلام را هم تعریف کردن. اول یهمن الایمان فی لسان الکتاب المجید هو الاعتقاد القلبی والعرفان والایقان به توحید و نبوه و المعاد. ایمان در لسان قرآن اینه، اعتقاد قلبیه، بحث زبان نیست، بحث قلبه، بله، و معرفت و ایقان به توحید و نبوت و معاد. این معنی ایمان است. ولا یکفی فی تحققه مجرد الاظهار باللسان، مجرد اظهار به زبان در ایمان کافی نیست. لأن النبی انما بعث لأن یعرف الناس وحدانیته سبحانه، چون پیغمبر مبعوث شده بود که یگانگی خدا را به مردم بشناساند، یعنی بحث معرفت و استفاده قلبی است. بله، و نبوت نفسه و اعتقاد به یوم الجزا و ایمان امر قلبی لابد من عقد القلب علیه. یا معنی ایمان، خب قبلا هم بحث کردیم حرف درستی است. و اما الایمان فی لسان الائمه علیهم السلام، این ایمان در زبان قرآن بود که به این معناست، اما ایمان در روایات در زبان ائمه طاهران علیهم السلام و روایاتهم فهو اخص من الایمان به مصطلح الکتاب، این اخص از اون ایمانه که هو ظاهر، که مراد از اخص چیست؟ همون اقرار قلبی داشتن به چه چیز؟ به ولایت ائمه، امامت ائمه علیهم السلام. یعنی اگر این باشه اون وقت میشه ایمان، این معنای اخص. این مال ایمان. و اما الاسلام فیکفی فی تحققه مجرد الاعتراف و اظهار شهادتین باللسان، همین کفایت میکنه، اعتراف و اظهار به شهادتین که بکنه میشه مسلمان. بله. و این لم یعتقدها قلبن، ولو قلبن هم اعتقاد نداشته باشه، به ان اظهر خلاف ما از مرهو و هو المعبر عنه بالنفاق، اگر اینجورا باشه که اظهار میکنه قلبن اعتقاد نداره میشود نفاق. و يدل على ذلك الاخبار الوارده في ان الاسلام هو اظهار الشهادتين، دال بر این مطلب چیست؟ روایات که اسلام را به اظهار شهادتین تعریف کرد. و ان به حقنت الدماء و علیه جرت المواریث و جاز النکاح، این روایات کما ورد از ذلك في جمله من الاخبار النبويه ايضا، یعنی هم در روایات ائمه طاهرین روایت شیعه آمده، هم روایات نبوی از سنت امنا نقل کردن. این یک که روایات مضافن الى سیرت القطعیت الجاریت فی زمان النبی صلی الله علیه و آله علا قبول اسلام الکفره به مجرد اظهارهم از شهادتین. سیره پیغمبر بود، هر کس که اظهار شهادتین می کرد او را مسلمان می دانست، قبول می کرد، مع القطعه به عدم کونهم معتقدین بالاسلام حقیقتا، یعنی در بین اونا کسانی بودن که اعتقاد به اسلام در قلبشون نداشتن اما همین اظهار که میکردن قبول میشد. لأن من البعید جدا لو لم یکن مستحیلا عادتا، بعید است اگر عادتا محال نباشه چه چیز؟ ان یحصل الیقین للکفره به مجرد مشاهدتهم غلبت الاسلام و تقدمه الا فی مثل العقیل علا ما فکیه، رو ازن عادتا به مجرد این که قلبه سیطره یک مکتبی رو کسی ببینه قلبن بهش ایمان بیاره، معرفت پیدا کنه، این ملازمه ای نداره. بله ممکنه که تسلیم بشه به خاطر اینکه بگه خب جان ما حفظ کنم فعلا اظهار بکنم، ایشان اینجا استدلال کرده. بنابراین نمیشود گفت اینایی که اسلام آوردن همشان این بود که در قلبشان هم واقعا معتقد بودن، حالا ممکن به تدریج از این اسلام به مرحله ایمان هم آرام آرام رسیده باشند. مثل خود آیه دیگه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلم. خب حالا دیگه بقیه فرمایش ایشان رو هم اینا بخوانم. فتلخصه، خلاصه میگه فتلخصه ان الاسلام لا يعتبر فيه سوى اظهار شهادت ولا بعث بتسميته بالايمان، این که قبلا عرض کردیم میتونیم به همین ایمان هم بگیم، منتها ایمان بالمعنى العام، ایمان بالمعنى الاخص، ایمان بالمعنى بمعنى اخص الاخص، سه تا کاربرد پیدا میکنه. ایمان بالمعنى العام مثل اسلام همون اظهار شهادت، توجه فرمونید، ایمان بالمعنى الاخر تصدیق قلبیه به توحید و نبوت و ما جاء به نبی، ایمان بالمعنى الاخر اضافه بر اون تصدیق به توحید و نبوت و اینها به امر ولایت و امامت میشه ایمان معنای اخر، همینجور میفرمایند. و ولا بعث به تسمیت ایمان بالمعنى الاعم و تسمیت ایمان فی لسان الکتاب قرآن کریم بل ایمان بالمعنى الاخص و تسمیت الایمان فی لسان الاخبار بل ایمان اخص الاخص. خیلی دقیقه، خدا رحمت کنه، قشنگ یه مشکافی کرده. الایمان بالمعنى الاعم مرادف است با اسلام، الایمان بالمعنى الاخص همون ایمان معروفه، تصدیق قلبی به توحید و نبوه و ما جاء به النبی، ولی ایمان بالمعنى الاخص علاوه بر اونها امر امامت ائمه علیهم السلام. دیگه بقیهشو نمیخواد بخونم چون روح سخن ایشان همین بود که عرض کردم. تنقیح، التنقیح جلد 4 صفحه 233، اینم فرمایش ایشان. و اما شاگرد برومند و فقیه فاخر و عظیم الشأن ایشان مرحوم آیت الله تبریزی رضوان الله تعالی علیه، ایشان هم در کتابی دارد که بحثای ایشان دیگه مبانی تنقیح، چیز تنقیح مبانی عروه، کتابشون هست دو جلده، تنقیح و مبانی العروه. ایشان هم فرموده است بله عدم و التزام غیر شیعه من المسلمین ای العامه بالولایه التي عند الشیعه و انها بنی علیها الاسلام لا یوجب الکفر. یه بار دیگه عبارت میخوانم، عدم و التزام غیر شیعه من المسلمین ای العامه، اصطلاحا میگن عامه، بالولایه، کدام ولایت؟ التي عند الشیعه و انها بنی علیها الاسلام، همین چیزی که در شیعه اعتقاد است، این لا یوجب الکفر، این اعتقاد نداشتن موجب کفر نیست. خلافا لصاحب الحدائق، صاحب الحدائق حیث التزم ایشان به کفرهم و نسبه الى السید المرتضی صاحب حدائق و المشهور من المتقدمین. توجه فرمودید، یه خلافا لصاحب حدائقی که ایشون ملتزم شده است و نسبتا داده است به مشهور متقدم. خب حالا چرا ایشان این حرف را زده؟ والوجه فی ذلک الروایات المستفیضه الوارده فیها کفر من انکر ولایتهم. این صاحب حدایق که این فتوا را داده به چه چیز استناد کرده؟ به روایات مستفیضه. در روایات چه آمده است؟ کفر کسی که ولایت ائمه را منکر باشد. به دعوا ان الانکار المزبور، انکار ولایت ائمه، من موجبات الکفر، یکی از اسباب کفر است، الا ما یستفاد منها کفر. این یکی. ولان مسئلت ولایتهم، دلیل دوم، صاحب حدایق که این فتوا را داده به چه چیز استناد کرده؟ یکی روایات، گفته تا روایات آمده است که کسی که ولایت را انکار بکند کافر است، گفته خیلی خوب، پس انکار و ولایت من اسباب کفر است. دو، لأن مسئلة ولایتهم علیه السلام ثبتت به بیان نبی صلی الله علیه و آله بالضروره. دلیل دوم، گفته آقا این مسئله با روایات پیغمبر به ضروره چه شده؟ ثابت شده. فیکون انکارها من انکار ما ثبته من الشریعه به ضروره، پس از انکار از ضروریاته. توجه کردی؟ این وجه فتوای صاحب هدایه. ولیکن شیء من الامرین لا یثبت کفرهم. این استدلالی که این صاحب هدایه کرده هیچ کدام کفر اونها را اثبات نمی کند. فإن الكفر علی اول روایات، فإن الكفر الوارد في الروايات الكفر في مقابل الإيمان لا الإسلام. کجا میگید؟ لصراحة بعض الأخبار صحيحة. ما دیگه نمیتوانیم خودمون از پیش خودمون حرف بزنیم، که اخباری هم که باشیم دیگه بعد برخه به روایات چیز بکنیم، دیگه رجوع بکنیم. روایت تصریح کرده، چی کنیم با روایت تصریح کرده؟ صحیح هم هست. فرموده از نه، اسلام همین است که جماعت و ناس بران هستن، صلات، اقامه صلات میکنن، شهادتن را میگن، و حتی تصریح فرموده که هیچ فرقی به لحاظ این احکام بین مسلم و مؤمن نیست. بله در تقرب الالله اون یه بحث دیگری است، اون رفت به این نداره. این آدم تعجب میکنه یا صاحب حدایق اصلا این تعجبه. حالا اخباری هم که آدم باشه باشه دیگه، اخبار چه غیر باید باید فتوا بده که. بله میفهمن این درست نیست. صراحت بعض الاخبار صحیحه الا ان جماعت الناس علی الاسلام، یعنی جماعت مسلمین الناس، الموجب لحقن الدم و المال و ثبوت توارث و تناکح و حل ذبائحهم. فراجع موثقت السماعه و صحیحت حمران ابن اعین و غیره ما مما ورد فی ان الایمان یشترک الاسلام و الاسلام لا یشترک الایمان. روایات کتاب کتاب مدرکی که عرض میکنم تنقیح و مبانی العروه جلد دو صفحه 211 تا 212. این تا اینجا اینم فرمایش ایشان به نظرم دیگه بحث روشنه که نبایستی در این قضیه خدایی نکرده خارج از اون چیزی که بایستی بر مبانا یا عقاید شیعه حرف بزنیم بزنیم و بی خودگی هم دردسر درست نکنیم، هم فتوای خلاف ندهیم. بله آقا جان، ما به لحاظ احکام اسلامی همه کسانی را که اهل قبله هستن، شهادتین را دادن، اهل قبله هستن، مسلمانن. رابطه رابطه برادرانه، این نمل مسلمون مؤمنون اخوه، اینا هیچ مشکلی نداره. حالا بحث آخرت هم که دیگه حکم آخرت است. بحث آخرت درجات داره، حتی ایمان درجات داره، اسلام درجات و مراتب داره. بحث آخرتی قضیه این می شود که اگر ان عمدن باشه، ان علمن و عمدن، یعنی کسی انکار کند امامت ائمه را عالمن و عامدن، توجه فرمودی، اگر اصل محبت را انکار کنه و عداوت در قلبش باشه که ناسبی بشه، اون مشخصه. حالا چه بسا احکام ظاهری اگه اظهار بکنه، احکام ظاهری هم حتی دیگه بشبار نشه، بلاد اخرویش مشخص. اما اگر چنانچنان محبت عداوتی نداره، محبت داره، حالا محبت مقولی به تشکیک، درجات داره محبت، و حالا واقعا پیدا کردن مصداق مبغض که عدو باشه در دلش، یعنی حقیقتا اهل بیت را چون اهل بیت نبی هستن دشمن بدارن، اینجوری با این حیث پیدا کردن چنین مصداقی هم سخته. اصل هم عدمشه. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، یعنی حق نداریم ما که در بادی عام خیلی کسی برخورد بکنیم بگیم این در قلبش، ما قلب مردم مگه چون حلا شقق در قلبه؟ پیغمبر فرمود دیگه، گفت قلبش چرا نشکافت ببین در قلبش چه است. اظهار کرد، گفت آقا اظهارش به درد نمیخورد، در یک موردی گفت اظهارش ایمان نداشت، گفت حلا شققت قلبه، چه در قلبش چه کار داریم، ظاهر اظهار کرد. لذا این واقع قضیه این است که خب باید احتیاط در دین همین را اختضاء میکنه، یعنی احتیاط در دین اختضاء میکنه که تکفیر کردن خلاف اصل است. اصل این است که من اظهر شهادتین را و اقر مسلم، خلاف این باید واقعا با یک دلیل محکمی چه بشه، با ظن و به نظرم میرسه و شاید و اینا فایده نداره، بله یک قطع حاصل بشه اون اصل است. اونم حالا به لحاظ اخروی، به لحاظ دنیا اینا باید جدا بکنیم. لذا مرحوم فاضل مقداد حرفی دارد، استاد مطهری هم میخوام بحث را با فرمایششون ختم بکنم، حرفی دارد جناب فاضل مقداد در کتاب اللوامع الالهیه، کتاب خیلی خوبی است، کتاب اللوامع الالهیه فی المباحث الکلامیه، خیلی کتاب ارزشمندی است. خود این شخص شخص واقعا ارزشمندی است، خدا رحمت کند. فاضل مقداد هم فقیه بوده، هم متکلم بوده، شاخص برجسته. میفهمد دافع النص علی امیر المؤمنین علیه السلام، و تعبیر ایشون هم این است، کفرتون عند جمهور اصحابنا، که به نظرم مراد از کفر همون کفر به لحاظ اخروی است. بعد میگوید و یقوا عندی، حالا نظر من چیست، ان ذلک حق فی دافع النص المتواتر و ما ثبت عنده به طریق یعتقد صحته. بله این حکم در مورد کسی است که نص متواتری را که نص متواتر باشه، یعنی هم دلالتش صریح نصه و هم چه هست؟ متواتر. مثلا حدیث قدیر متواتر هست اما نص نیست، قابل تعویل، مولا، اونا میگن مولا به معنای محب و ناصره. اینجوری حالا حدیث الدار یوم الانذار نص است، اما حالا متواتر بودنش از نظر اونا ثابت نیست. علمای ما ادعا میکنن و میگن که این مثلا متواتره، بنده هم در کتابهای خودم نوشتم میگیم متواتره اند شیعه، اما اونا معتقد نیستن، اونا حتی خبر واحدش هم در شک تحمل کردن. یعنی همین فیصل نور کتابی دارد النص و الامامه، طرق خبری و غیر خبری که مرحوم القدیر و دیگران از اونا نقل کردن این حدیث را، اونا را خدشه کرده به لحاظ سند. حالا حتی خبر واحد معتبر بودنش را هم درش کلام دارن، اون وقت تا چه به تواترش میفهمد نص متواتر، یعنی نصی را متواتر از رد بکنه، نص است ها نص باشه. تازه حالا همون حدیث دارم گاهی تعویل میکنن، اینا عرض میکنم که نمیخوام بگم کار درستی میکنن ها، شهری ما رو قد نگوید. من این همه که دارم میگم یعنی دارم با احتیاط صحبت میکنم، ولی نه باطل بنده هم نوشتم رد کردیم که این حرفا درست نیست، ولی اونو تعویض میکنن میگن حالا این مثلا مربوط فرض کنید که قریش بوده، غیر قریش که نبوده که، اونا هم جمعی که جمع شدن اینا میگن ها میگن قریش. خب ما میگیم بابا جون برادر من عزیز من، خب اگر قریش بوده، خب قریش اشرف القبائل عرب هست به قول همه، همه روایت دارن دیگه، الائمه من قریش، مگر ابوبکر استدلال نکرد؟ وقتی که امیرالمومنین خلیفه نبی بر قریش باشد به طریق اولا دیگه بر همه هست. اولا فصلی نداریم، ملاکش اینا چیز هستن دیگه، در واقع اسلامه. حالا اگر هم مزیتی باشه مزیت داره، اینه به قیاس اولویت. حالا میخوام بگم این حرفا درست هم تعویل گردن، یه تعویل اینجوری، یا نمیدونم گفتن بعد نسخ شده. همین شیخ سلیم در گفتگوهایش با صاحب مراجعات ملاحظه کنه، میگه بله، میگن مثلا این نسخ شده. خب ایشان میگه بابا کجا نسخ شده، ناسخ نداره اینا. اینا رو بحث میکنن. میخوام عرض کنم نگاه کنید در مثل نسخ یوم الدار که نسخ است، قاضا خلیفتی و وصیی من بعدی اخی، قاضا وصیتی و اخی و خلیفتی من بعدی، این نسخ است دیگه، خلیفتی وصیی. همین هم میگن آقا اولا قریش است، ثانیا نمیدونم خدمت شما که بلافت که نگفته، ما حرفی نداریم، میگیم بعد ابوبکر، بعد عمر، بعد عثمان، ما حرفی نداریم، تازه جمعش با حرف ما یعنی حرفا گفتن دیگه، گرچه درست نیست، باطل است، اما میخوام بگم یعنی جای حرفا هست. در هر صورت مرحوم فاضل مبلغ این رو میگه، اگر معتقد به صحتش شد و دلالتش بعد رد کرد، معلومه دیگه، مثل که یک کسی بگه نماز شب ثابت شده است، اسلام گفته است قطعا نماز شب مستحبات است، من قبول ندارم، یعنی ردش میکنه، در عین اینکه میگوید از اسلام است که اسلام این رو گفته، پیغمبر گفته، میگه من قبول ندارم، میشه کافر دیگه. اگه واقعا اظهار بکند ردش مکروه باشه، مستحب باشه، واجب باشه، حرام باشه، بعد اثباته و ثبوته عنده، این دیگه عناده دیگه، توجه بفرمایید. پس ایشون میفهمه اگر اینجور باشه، و اما المقلد الذي سبقت اليه شبه وهو عاجز عن النظر في الادله غير المعاند، هیچ عنادی نداره ولی اصلا به همین جور یک عقیده گرفته است، رفته تا آخر، مثل اکثر شیعه هم اینجوره، یعنی اکثرا یک جور اعتقاداتی است که بالاخره بر اساس عقاید پدر و مادر و معلم و اینا گرفتن، غالبا اینجوره دیگه. میگه اگر اینجور باشه فیقوا الحکم و فسقی و عدم تخلیدهی، این که میگوید عدم تخلیدهی بیانگر این است که ایشان حکم اخروی را داره میگه، حرف ایشان راجع به احکام ظاهری هم نیست، چون بحث خلود عدم خلوده، عذاب و عدم عذابه، این مال آخرته. حالا به لحاظ آخرت چه میگویید؟ میگوید به لحاظ آخرت اگر براش ثابت شد و منکر شد، این آدم بله این مثلا چیز است کافر است، و الا اگر نشد میشود فاسد، و الا اگر هم مستوجب گناه بشه، چیز بشه، مثلا بهشت دوزخ بشه، نار بشه، خلود نداره، یعنی کافر به معنای اخروی نیستش. این حرف فاضل مقراد بود. شهید مطهری هم کوتاه کنم دامنه سخن را، دوستان فرمودن که کتاب در عدل الهی، عدل الهی کتاب خیلی ارزشمندی است، هنوز که هنوزه، الان بعد از گذشت مثلا 30 و چند سال، 35-36 سال، بعدم بیشتر 40 سال رو زد مثلا این کتاب، این که من دارم چاپ 8 میشه، این الان ما اون زمان هایی که ما مدرسه به نظرم مؤمنیه بودیم، مثل ما شاید ازدواج هم نکرده بودیم، مدرسه مؤمنیه بنده بودم، 4 مردان هست بلدید، مدرسه مؤمنیه گذر سفیدا، چی میگم گذر سفیدا، 4 مردان خیابان میره پایین، خدا رحمت کند آیت الله مرعشی اونجا یک مدرسه ای داشتن، حالا الان ظاهر باید باشه، ما اون مدرسه بود، این مال اون زمان هاست که بنده اینا خیلیم، چاپ 8 یک فصلی دارد، کتاب بسیار ارزشمند نیست، عدل الهی هنوز بی نظیره، بی نظیره. شما پیدا کنید کتاب بیایید که در این موضوع با این سبک و سیاق تدوین شده باشه به این جامعه ای هست. خدا رحمت کند شهید مطهری، چنین شخصیت است. ایشان می فرماید اگر کسی در روایاتی که از ائمه اطهار علیهم السلام رسیده است که بیشترین آنها در کتاب الحجه کافی و کتاب الایمان و الکفر کافی گرد آمده است دقت کند می‌یابد که ائمه علیهم السلام تکیهشان بر این مطلب بوده که هر چه بر سر انسان می آید از آن است که حق بر او عرضه شود و او در مقابل حق تعصب و عناد بورزد، یا لااقل در شرایطی باشد که می بایست تحقیق و جستجو کند و نکند. اما افرادی که ذاتاً به واسطه قصور فهم و ادراک و یا به علل دیگر در شرایطی به سر می برند که مصداق منکر یا مقصر در تحقیق و جستجو به شمار نمی روند، آنها در ردیف منکران و مخالفان نیستند. آنها از مستضعفین و مرجون لامر الله به شمار می روند. یک، کلیش. و هم از روایات استفاده می شود که ائمه اطهار علیهم السلام بسیاری از مردم را از این طبقه می دانند. اینم صغرا. از روایات هم کبرا استفاده میشه که اگر چنانچه کسی معاند شد و جاهل مقصر شد کفر داره و الا نه. توجه میفرمایید؟ و ائمه میفرمان اکثر مردم از اون گروه نیستن. خب بعدشون چند تا روایت نقل میکنه، چون وقت نیست میشود که من یکیش رو میخوانم، خیلی روایت شنیدنی و جالبی است. بله، در کافی نقل میکند از هاشم البرید صاحب البرید، گفت من و محمد ابن مسلم و ابوالخطاب در یک جا گرد آمده بودیم، ستاییمون. بله، ابوالخطاب پرسید عقیده به ما دوتا گفت عقیده شما درباره کسی که امر امامت را نشناسد چیست؟ من، یعنی حالی هاشم البرید، من گفتم به عقیده من کافر است. ابوالخطاب گفت تا حجت بر او تمام نشده کافر است. اون قلب تفصیل داد، میگه من مطلقا گفتم کافره بیچون و چرا. ابوالخطاب برگشت گفتش که نه، این اگر نشناست کافر نیست، وقتی شناخت و انکار کرد کافر است. اگر حجت تمام شد و نشناخت اونگاه کافر است. محمد ابن مسلم یه قول سومی اظهار کرد. جالب است، سه تا از اصحاب ائمه با هم در روی این موضوع بحث میکنن، اقوال مختلف. محمد ابن مسلم گفت سبحان الله، اگر امام را نشناسد و جهود و انکار هم نداشته باشد چگونه کافر شمرده می شود؟ خیر، غیر عارف اگر جاهد نباشد کافر نیست. به این ترتیب ما سه نفر سه عقیده مخالف داشتیم. موقع حج رسید، به حج رفت، در مکه به حضور امام صادق علیه السلام رسیدم. جریان مباحثی سه نفر را به ایشان عرض ایشان رساندم، نظر امام را خواستم. امام فرمود هنگامی میان شما قضاوت میکنم به این سوال پاسخ میدم که هر اون دو نفر دیگر هم حضور داشته باشه. وعدگاه من و شما سه نفر همین امشب در منا نزدیک جمره وسطا. وعدگاه. شب شد، سه نفری رفتیم. امام در حالی که بالشی را به سینه خود چسبانده بود سوال را شروع کرد. امام سوال کرد قربان ائمه، ببینید چقدر قشنگ صمیمی با اصحاب خودشون صحبت میکنن. بله، چه میگویید درباره خدمتکاران، زنان، افراد خانواده خودتان؟ آیا آنها به وحدانیت خدا شهادت نمیدهند؟ من گفتم چرا، یعنی همون هاشم، هاشم بری. آیا به رسالت پیغمبر گواهی نمیدهند؟ گفتم چرا. آیا آنها مانند شما امامت و ولایت را میشناسند؟ یعنی همون مثل شما معرفت دارند؟ گفتم نه. پس تکلیف آنها به عقیده شما چیست؟ گفتم عقیده من این است که هر کس امام را نشناسد کافر است. این خیلی تند بوده. اصلا میگه من عقیده هم اینه. من بچه امام باشه، زن ما، خدمتکار ما، هر کس مخواد باشه. سبحان الله. امام فرمود سبحان الله. آیا مردم کوچه و بازار را ندیده ای؟ سقاها را ندیده ای؟ چرا؟ دیده و میبینم. آیا اینها نماز نمیخوانند؟ روزه نمیگیرند؟ حج نمیکنند؟ به وحدانیت خدا رسالت پیغمبر شهادت نمیدهند؟ گفتم چرا؟ خوب، آیا اینها مانند شما امام را میشناسن؟ نه. پس وضع اینها چیست؟ میگه من گفتم به عقیده من هر که امام را نشناسد کافر است. سبحان الله. امام فرمود سبحان الله. آیا وضع کعبه و طواف این مردم را نمیبینی؟ هیچ نمیبینی که اهل یمن چگونه به پرده های کعبه میچسبند؟ گفتم چرا؟ آیا اینها توحید و نبوت اقرار و اعتراف ندارند؟ آیا نماز نمیخوانند؟ روزه نمیگیرند؟ حج نمیکنند؟ گفتم چرا؟ خب آیا اینها مانند شما امام را میشناسند؟ گفتم نه. عقیده شما درباره اینها چیست؟ میگه من گفتم به عقیده من هر که امام را نشناسد کافر است. حرف مرد یکیه، یه اینو تکرار میکنه. امام فرمود سبحان الله، این عقیده خوارج است. یعنی تندویه عقیده خوارجه یعنی چی؟ یعنی بابا شما دارید همون مشه خوارج دارید دیگه. خوارج یک مقیاس گرفتن، هر کس نگفت از آرقه از دم شمشیر میگذرانن میگن کافره. میگن این که حرف خوارج شد که بله. هاشم ها، امام آنگاه فرمود حالا مایل هستید که حقیقت را بگویم؟ هاشم، اما هاشم برید که به قول مرحوم فیض میدانست که قضاوت امام بر ضد عقیده اوز، گفت نه. عجب آدمی بوده، گفت نه میخوام شما بگید حقیقت. امام فرمود بسیار بد است برای شما که چیزی را که از ما نشنیده اید از پیش خود بگویید. شیعه بودن این نیست که آدم همینجور بلند شده یا من خیلی ولایتی هستم هرچی میخوام بگم. نه، درست نیست. بله، هاشم بعدها به دیگران چنین گفت گمان بردم که امام نظر محمد ابن مسلم را تأیید میکند و میخواهد ما را به سخن او برگرداند. کافی جلد دوم باب الزلال صفحه 204. این حالا از یاد از استاد مطهری هم گفتیم کرده باشیم، امروز روز شهادت این استاد بزرگوار هست. این مطلب را از کتاب عدل الهی، کتاب عدل الهی صفحه 400 به بعد را ملاحظه بفرمایید. خب جمعاً با اخلاص و حضور قلب برای رحمت واسعه الهی بر روح مطهر ایشان، با یک حمد، با قل هو الله، با صلوات بر محمد و آل محمد قرائت میکنیم. اللهم صل علی، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. دارم یه شیرینی آقایان تهیه کردن، دهنتون از شیرین بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلیعه سخن را با کرام دربار امام حسن عسکری صلوات الله علیه و علی آبائه الطاهرین آغاز می کنیم که فرمود علماء و شیعتنا ترابطون فی الصدر الذی یلی ابلیس و افاریتو. علمای شیعیان ما مرزبانان مرزهایی هستند که ابلیس و افریدهای او را او از آنجا حمله می کنند. آنان جلوی هجوم سپاه ابلیس بر ناتوانان شیعه را می گیرند و از چیره شدن ابلیس و یاران دشمنخوی او جلوگیری می کنند. آگاه باشید هر کس خود را بر این کار گمارد مقامش از کسانی که با رومیان جهاد کردند هزار هزار بار بالاتر است، چون ایشان از دین دوستان ما دفاع می کنند اما سربازان از بدنهای ایشان. چه تقاران زیبایی گرامی داشتن مقام و منزلت معلم با عروج ملکوتی معلم شهید علامه مرتضی مطهری رحمت الله علیه، نادره زمان، اسلام شناس، دارای روحی کم نظیر، دلباخته قرآن و خواستار اسلام، معمار فکری نظام اسلامی، صاحب تألیفات اعجاب‌آور، بحث مواد در یک کلام، خدمتگزاری سودمند. بگذارید رشته سخن را در تجلیل از مقام عالمان دین و معلمان مکتب تشیع به بزرگمرد تاریخ حضرت امام راحل رحمت الله علیه بسپاریم که فرمود درود بر حاملان امانت وحی و رسالت، سلام بر حماسه‌سازان همیشه جاوید روحانیت که رساله های علمیه و عملیه خود را به دم شهادت و منطق خون نوشتند و بر منبر هدایت بعض و ستاره نام از شمع حیاتشان گوهر شبچراغ ساختند. اگر فقهای عزیز نبودند معلوم نبود امروز چه علومی به عنوان علوم قرآن اسلام اهل بیت علیهم السلام به خورد توده ها داده بودند. تاریخ هزار ساله تحقیق و تتبع علمای راستین اسلام گواه بر ادعای ما در راه باور ساختن نهال مقدس اسلام است. صدها سال است که روحانیت اسلام تکیگاه محرومان بودند. همیشه مستندقان از کوثر زلال معرفت فقهای بزرگوار سیراب شدند. از مجاهدت علمی و فرهنگی آنان که به حق از جهاتی افضل از امام شهیدان است که بگذریم، آنان در هر عصری از اعصار برای دفاع از مقدسات دینی و میهنی خود مرارتها و تلخیها متحمل شدند و همراه با تحمل اسارتها و تبعیدها، زندانها و اذیتها، آزارها و زخم زبانها شهدای گرانقدری را به پیشگاه مقدس حق تقدیم نمودند. در خاتمه سخن به مقام بلند معلم و استاد این ربایی را تقدیم می‌کنیم که می‌گوید: ای روح بلند تو سرشارتر از دریا، اندیشه والای از دور و گوهر ژرفا، در قدر و مقام تو بس این سخن مولا، من علمنی حرفن و سیرنی عبدا. خب روان خاص و متحر همه خاتم همسیم سلام الله علیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت و همه آلمان راستین و دلسوز مکتب اسلام از گذشته تا کنون و استاد عزیزمون صلوات نبی خان یه گلی هم از طرف هم دوستان تقدیم استاد آقای عبدالرحمن میکنم به نماینده خلاصه
Thank you.